استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما بخیر. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات انتحاری امروز در کابل، عکس‌العمل حکومت افغانستان به خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران، بیرون شدن امریکا از این توافق نامه از لحاظ سیاسی برای افغانستان چی را در بر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و عکس‌العمل های بین المللی به خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. امروز سه انفجار پیهم شهر کابل را تکان داد. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید انتخابات برای حکومت و مردم افغانستان مسئولیت و اولویت اساسی به شمار می رود. ایران، روسیه و قدرت‌های اروپایی که توافقنامه هسته‌ای را با ایران امضا کردند، قول دادند که با وجود تصمیم آمریکا به خروج از آن، نسبت به این توافقنامه پابند می مانند. تفصیل خبرها. امروز سه انفجار پیهم شهر کابل را تکان داد. انفجار اولی در نزدیکی حوزه امنیتی در دشت برچی رخ داد و بعداً صدای دو انفجار در شهر نو کابل شنیده شد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، در صحبت با رادیو آزادی نوعیت این انفجارها را انتحاری گفته است. در مورد تلفات ارقام دقیق تا حال نشه نشده و مسئولیت این حملات را هم تا حال کسی به عهده نگرفته است. صدای تیراندازی هم به گوش می‌رسد و آمبولانس‌ها و نیروهای امنیتی به محل حادثات رفتند. در این مورد در همین برنامه صحبتی خواهیم داشت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید انتخابات برای حکومت و مردم افغانستان مسئولیت و اولویت اساسی به شمار می رود و در این ساحه هیچ نوع غفلت قابل قبول نیست. رئیس جمهور اشرف غنی که شام گذشته یک اجلاس در مورد انتخابات را در ارگ ریاست جمهوری رهبری می کرد، از ارگانهای امنیتی خواست که برای امنیت پروسه ثبت نام به انتخابات تدابیر جدی را اتخاذ کنند. در این اجلاس کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، سفرهای بعضی کشورهای خارجی در افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا، نماینده خاص منشی ملل متحد در کابل و اکتیداد مقامات حکومت اشتراک داشتند. ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. سخنگوی قماندانی امنی فاریاب کریم یورش برای رادیو آزادی این خبر را تایید کرد که این ولسوالی شام گذشته به دست طالبان افتاده است و افزود قوای افغان از ولسوالی بلچراغ به سمت ولسوالی گرزیوان عقب نشینی کرده و برای عملیات جوابی آمادگی می‌گیرند. قبل از این والی بغلان خبر تصرف ولسوالی طالبارفک این ولایت توسط طالبان را تایید کرده بود. والی بغلان عبدالحی نعمتی میگوید این حادثه شب گذشته رخ داده است. با گفته آقای نعمتی، تماس با مقامات امنیتی محلی در ولسوالی قطع شده و در مورد تلفات سربازان امنیتی هم معلومات دقیق ندارد. ولسوالی طالبارفک که با ولسوالی های دوشی و سمنگان ولایت بغلان و همچنان با ولایت بامیان وصل میباشد، یک منطقه استراتژیک به شمار میرود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران، روسیه و قدرت‌های اروپایی که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را با تهران امضا کردند، قول دادند که با وجود تصمیم آمریکا به خروج از این توافقنامه، نسبت به آن پابند می‌مانند. اما اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تلاش دارد تا این کار را دشوار سازد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت به دیپلمات‌های خود دستور داده تا در گفتگوها با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی معلوم کنند که آیا ایران می تواند از همکاری از این کشورها منفعت بردارد. و افزود
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری پنج کشور می توانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم، علارغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش های اونها و حرف های بی نزاکت امشب ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند.
رئیس جمهور ایران همچنان گفت اجازه نخواهد داد که به گفته او ترامپ برنده این جنگ روانی شود. با این حال اسرائیل و عربستان سعودی از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام حمایت و استقبال کردند. رسانه‌های دولتی سوریه اسرائیل را به پرتاب چندین راکت بر هدف در نزدیکی دمشق متهم کرده است. این رسانه همچنین گفته که نیروی مدافع هوایی سوریه دو راکت را منهدم کرده است. خبرگزاری رسمی سنا اعلام کرد که این حمله در حومه شهر کیوسه واقع در جنوب پایتخت سوریه رخ داد و در آن دو غیر نظامی کشته شدند. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه اعلام کرده که حملات 8 مه انبارها و راکت اندازها را هدف قرار دادند که احتمالاً متعلق به سپاه پاسداران انقلاب ایران بودند و در آن 9 تن کشته شدند. این گروه گفت مشخص نیست که آیا افراد کشته شده ایرانی بودند یا نه. اردو اسرائیل اعلام کرد که به مجرد آگاهی در مورد فعالیت‌های نامنظم توسط نیروهای ایران در سوریه، مقامات در ارتفاعات جولان با آماده سازی بلنداشا، تقویت نیروهای مدافع و بسیج نیروی ذخیره هدایت داده شدند. ببخشید، وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو میگوید کشورش متحد است برای تامین صلح در شبه جزیره کوریا با کوریای شمالی کار کند. پامپیو در این مورد روز گذشته در ملاقات با مقامات کوریای شمالی در پیانگ یانگ صحبت کرد. پامپیو برای تکمیل پلان ملاقات بین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کوریای شمالی کیم جونگ اون به کوریای شمالی رفته است. مقامات آمریکایی میگویند پامپیو همچنان بر کوریای شمالی فشار وارد خواهد کرد که 3 آمریکایی بازداشت شده در این کشور را رها کند. رئیس جمهور ترامپ هم آزادی آنها را تقاضا کرده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جزئیات حملات انتحاری امروز در کابل. عکس‌العمل حکومت افغانستان به خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران.
دید کشورها در قبال افغانستان یک راه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تصدیقات ناگو از جمهوری اسلامی افغانستان دخواست.
بیرون شدن امریکا از این توافقنامه از لحاظ سیاسی برای افغانستان چی را در بر خواهد داشت؟
ایران تلاش خواهد کردند که یک الحاق بین روسیه و پاکستان و چین و ایران را ایجاد بکنه و منافع امریکا در افغانستان به چالش بکشانه.
عکس‌العمل ایران به خروج امریکا از این توافقنامه.
از این لحظه توافق برجام بین ایران و 5 کشور است. از این لحظه 5 به اضافه 1 1 را از دست داده است.
اسرائیل در مورد چی میگوید؟
Israel fully supports President Trump's bold decision today to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran.
برنامه مبارزه با مواد مخدر را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کابل قبل از ظهر امروز شاهد چند حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان وقوع 3 حمله را در کابل تایید کرده. این حملات در شهر نو و منطقه دشت برچی رخ دادن. بیشتر از همکارم نصرت پارسا مشنوین که میحال در استودیوی کابل است. آقای پارسا سلام و روز شما بخیر. بفرمایین جزئیات بدین.
آنچه را که وزارت داخلی افغانستان گفته به یک حمله کننده انتحاری در نزدیک حوزه 13 امنیتی پلیس در منطقه دشت برچی مواد انفجاری خود را که در بدنش جاسازی کرده بود انفجار داده. تا هنوز این مشخص نیست که دقیقا در کجا این حمله صورت گرفته، اما پلیس کابل گفته که بعد از این حمله صدای شلیک هم به گوش رسیده. تلفات برخواسته از این رویداد مشخصا تا فعلا روشن نیست و دقایق بعد از این حمله آنچه را که وزارت داخلی افغانستان میگه 2 حمله انتحاری دیگه در نزدیک حوزه 10 پلیس در شهر نو کابل صورت گرفته. تا هنوز جزئیات دقیق از تلفات برخواسته از این رویداد در اختیار رسانه ها قرار نگرفته، اما آنچه را که نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفته به آژانس خبری اسوشیتد پرس تا فعلا 6 تن زخمی به شفاخانه ها انتقال شده شدن. اما در گذشته بیان چرا که یک گپ دیگر بر شما باید بگویم، بعد از حمله دهم ثور نهادهای امنیتی وعده کرده بودند که ما برای خبرنگاران تدابیر ایمنی خوبتر میگیریم تا ای که بتوانن هم محفوظ باشن هم رویدادها را پوشش بدن. اما بدبختانه امروز زمانی که همکارای ما از بیرون به طرف دفتر می آمدن بعد از این انفجار، در کمربندی که به طرف دفتر میم در منطقه ششدرک، در اینجا برخوردهای بسیار بدی انجام دادن و گفتن که ما رادیو آزادی را نمیشناسیم و برای ما اهمیت نداره. خیلی حرفای رکیکی را اونا استفاده کردن و خبرنگارا هم در این قسمت شکایت هایی داشتن که تا فعلا همه انتقادها پابرجا است و نهادهای امنیتی به خصوص امنیت ملی که در اینجا حضور دارن در این کمربند امنیتی امروز رفتار توهین‌آمیز با همکارای ما داشتن بعد از این انفجار. بله،
با تشکر از شما آقای پارتا. شنونده عزیز، جزئیات بیشتر و تحولات این خبر در جریان برنامه دنبال میکنیم، با ما باشین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت افغانستان توقع داره که خروج امریکا از توافقنامه برجام و تنش بین تهران و واشنگتن تأثیر سلب بر افغانستان نداشته باشه. وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت، البته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با تمام کشورها روابط نیک و دوستانه داره و به این روابط خود همچنان ادامه خواهد داد. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی چرگه گفته که افزایش تنش بین امریکا و ایران در بخش‌های سیاسی و اقتصادی تأثیرات منفی برای افغانستان در بر خواهد داشت. همکارم نصیب شفق جزئیات دارم.
با تقدیم سلام، حکومت افغانستان با اشاره به ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره این کشور خوشبین است که افزایش تنش در روابط آمریکا و ایران تأثیرات ناگوار بر افغانستان نداشته باشد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کابل با واشنگتن و تهران روابط دوستانه دارد و به این سیاستش در قبال همه کشورها ادامه خواهد داد. آقای مستغنی در این مورد گفت:
با اجماعی که در باره افغانستان در سطح منطقه و جهان به میان آمده است، با همین اجماع ما باور داریم که دید کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تأثیرات ناگواری به جمهوری اسلامی افغانستان خواهد داشت.
امریکا شب گذشته اعلام کرد که از توافقنامه هسته‌ای کشورهای مقتدر جهان با ایران که در سال 2015 میلادی صورت گرفته بود بیرون می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تهران از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت می کند و تعزیرات هسته‌ای امریکا بر ایران نیز بازنگری شود. آقای ترامپ همچنان تهدید کرد که بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی از سوی واشنگتن بر تهران وضع خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از اعلام خروج امریکا از توافقنامه برجام گفت که پس از گفتگو با کشورهایی که این توافقنامه را امضا کرده‌اند، آماده اثرگیری کار هسته‌ای خود است. ایران آماده اثرگیری کار هسته‌ای خود است. افغانستان با امریکا روابط استراتژیک دارد و آن کشور در افغانستان در امر مبارزه با تروریسم نقش رهبری را ایفا می کند. کابل با تهران نیز روابط دوستانه داشته و داد و ستد تجارتیش با ایران پر رونق است. داود کلکانی، معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، با اشاره به این موضوع می گوید که افزایش تنش در روابط امریکا و ایران تأثیرات منفی بر افغانستان دارد. با گفته آقای کلکانی، این تأثیرات در بخش‌های مختلف خواهد بود.
ایرانی ها می خواهند که منافع امریکا را، متحدین امریکا را و فشارهای وارد بکنند که مسئله چابهار است، مسئله حمایت از طالبا است و مسائل داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران است و بالاخره مهاجرین افغانستان است و امثال از این. یعنی خود از این باعث یک نوع تشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی میشه.
ایران پیش از این بارها با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده است، اما این کشور نیز همواره به حمایت از طالبان در افغانستان متهم شده، آنچه ایران آن را رد می‌کند. در کنار روابط سیاسی، داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران و همچنان حضور صدها هزار مهاجر افغان در ایران از مسائل عمده شمرده می شود و نگرانی های وجود دارد که افزایش تنش میان امریکا و ایران در این بخش ها تأثیرات منفی خواهد داشت. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای روابط بین المللی میگن که بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی از لحاظ سیاسی بر افغانستان تأثیر منفی به جا میگذاره. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد در مصاحبه مشنوین. ولی حال ساعت 1:15 است، همکارم ویدا میرزایی با خبرهای اقتصادی با شماست.
ما عقیده دارم که امی معضله بین ایران و امریکا معضله هستن که تأثیرات خود داره در خود سیاست امریکا داخل.
با عرض معذرت، به دلیل یک مشکل تکنیکی مصاحبه‌ای که بعدن بر شما وعده داده بودم قرار است نشر شود، نشر شد. بر صورت مصاحبه با آقای انتظار خادم تا لحظات بعد به شما داریم در مورد تأثیر خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران. ولی حال همکارم ویدا میرزایی با چند خبر اقتصادی با شماست.
هفته سوم ماه ثور رسوی رئیس جمهور به نام هفته صنعت مسما شد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که در این هفته بیشتر روی چالش ها و دستاورد هایی که در بخش صنعت و سرمایه گذاری وجود دارد کار صورت خواهد گرفت.
خوشبختانه ما در یک سال گذشته بیشتر از 26 طرز العمل و قانون یا از نو ساختن یا بازنگری کردیم در بخاطر جذب سرمایه گذاری بیشتر و حمایت از تولیدات داخلی. امروز ما نزدیک به 40 قلم کالا هست که یا خودکفا یا نزدیک به خودکفا شدیم. صادرات ما نزدیک به 800 میلیون دلار رسیده و همچنان سرمایه گذاری ما در سال گذشته فقط هم اجازه سرمایه گذاری گرفتن حدود 500 میلیون دلار بود.
او میگوید حمایت مردم از تولیدات داخلی بیشتر شده و در سال جاری دستاوردهای بزرگتری در بخش صنعت و سرمایه گذاری خواهیم داشت. وزارت زراعت 23 سبزخانه و 32 ذخیره پیاز و کچالو را در ولایت کاپیسا به بهره برداری سپرد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه در مرکز و تمام ولسوالی های ولایت کاپیسا ساخته شده است. او می افزاید این سبزخانه ها 10,292,000 افغانی هزینه برداشته است. همچنان 32 ذخیره پیاز و کچالو با هزینه 7 میلیون در مرکز و ولسوالی های ولایت کاپیسا تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. به گفته وی سردخانه ها می تواند در قسمت افزایش تولیدات انواع سبزیجات و مسئولیت غذایی برای خانواده ها نقش اساسی داشته باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1070 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1520 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 75 پول، یک یورو 83 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 591 افغانی.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه عکس العمل ها به تحول اخیر بین ایران و امریکا را بشنوین، تازه ترین جزئیات حملات امروز در کابل به شما داریم. همکارم نصرت پارسا در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتری تحولات داره. آقای پارسا بفرمایین.
دقایق پیش نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که حمله انفجار اول که در قراول اوزه 13 هم در دشت برچی صورت گرفته، بعد از این انفجار که به گفته از او حمله انتحاری بوده، مهاجمین داخل ساختمان حوزه 13 هم شدند و شمار مهاجمین تا فعلا مشخص نیست، اما به گفته دانش فعلا درگیری بین مهاجمین و نیروهای امنیتی جریان داره و شمار زیادی از نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند و دانش میگه که به زودترین فرصت مهاجمان را تلاش میکنن نظامیان افغان از پا در بیارن. اما در شهر نو کابل آنچه را که دانش میگه در مربوطات حوزه دهم پلیس، مهاجمین در یک ساختمان داخل شدن، مشخص نیست که ساختمان مربوط کدام نهاد است. فعلا در اوج هم درگیری بین مهاجمین و نیروهای امنیتی ادامه داره و آنچه را که دوباره آقای دانش گفتن در بیرون با مزرعه در مورد گزارش اولی در حوزه 13 هم دانش دوباره تماس گرفتن و گفتن که در بیرون حوزه 13 در یک ساختمان جا بجا شدن و در گیری جریان داره، اما در شهر نو هم که در یک ساختمان جا بجا شده مهاجمین در گیری جریان داره و شمار زیادی از نیروهای امنیتی به خصوص قطعات خاص پلیس و اردوی ملی به محل اعزام شدن و تلاش جدی میکنن به گفته دانش که مهاجمان را از پا در بیارن. تلفات برخواسته از رویداد تا فعلا هم 6 زخمی گزارش شده و جزئیات بیشتر در این باره تا حال منتشر نشده. بله
حتما در جریان برنامه های بعدی جزئیات بیشتر و معلومات تازه تر و دقیق تر از شما میگیریم. آقای پارسا با تشکر از شما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران، روسیه و قدرت‌های اروپایی که توافقنامه هسته‌ای که سال 2015 را با تهران امضا کرده بودند، آل قول دادند که با وجود تصمیم آمریکا به خروج از این توافقنامه نسبت به همین توافقنامه پابند می‌مانند. اما اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد که این کار مشکل بسازد. آقای ترامپ در یک سخنرانی در قصر سفید دیروز اعلان کرد که واشنگتن از موافقت‌نامه هسته‌ای ایران بیرون می‌شود و تحریمات آمریکا بر تهران از سر گرفته میشن. همکارم ستار فروغ این مسئله را دنبال کرده. ستار جان، این تصمیم رئیس جمهور امریکا چی عکس العمل هایی را در جهان به دنبال داشته؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به دیپلمات های خود دستور داده تا در گفتگو با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی معلوم کنند که آیا ایران می تواند از همکاری از سوی این کشورها منفعت ببرد یا نه. او افزوده اجازه نخواهم داد که به گفته او ترامپ برنده این جنگ روانی شود. در واکنش به اعلام تازه ترامپ، قانونگذاران ایرانی امروز بیرق کاغذی ایالات متحده را در پارلمان آتش زدند و فریاد مرگ بر امریکا سر دادند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است که مسئولیت حفظ توافقنامه اتمی ایران به دوش اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های غربی که هنوز در این توافقنامه سهم دارند میباشد. لاریجانی از اداره هسته‌ای ایران خواسته است که فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته است که به تعهداتش ثابت بماند. خانم موگرینی با ابراز حمایت از توافقنامه اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان گفت: او میگوید این موافقتنامه اتمی با ایران برای امنیت منطقه اروپا و تمام جهان حیاتی است. تا زمانی که ایران تعهداتش مربوط به مسئله هسته‌ای را عملی سازد، اتحادیه اروپا به ادامه تطبیق کامل و مؤثر این موافقتنامه متعهد خواهد ماند. از سوی دیگر یک دیپلمات روسیه گفته است که توافقنامه اتمی ایران تا زمان نافذ خواهد بود که ایران آن را رعایت کند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورهایی که این توافقنامه را امضا کردند خواسته است که به این موافقتنامه که او آن را یک دستاورد بزرگ خوانده است پایبند بمانند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک اعلامیه مشترک از ایالات متحده خواستند مطمئن سازد که ساختارهای موافقتنامه اتمی ایران سالم میماند و از اقداماتی که مانع تطبیق کامل آن از سوی دیگر جوانب شامل این موافقتنامه می شود خودداری کند. اما مقام های بلندپایی امریکا قبلا کار را آغاز کردند تا مانع تلاش های قدرت های اروپایی در زمینه ادامه معامله های تجارتی با ایران شوند.
با تشکر از شما ستار جان. شنونده عزیز، شنیدین که ایران، روسیه و قدرت های اروپایی که توافقنامه استوی با ایران امضا کرده بودند، ولی گفتند که با وجود تصمیم آمریکا به توافقنامه پابند میمانند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به دیپلمات‌های خود دستور داده تا در گفتگو با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی ایره معلوم کنند که آیا ایران میتونه از همکاری از سوی این کشورها منفعت ببره یا نه. آقای روحانی همچنان گفته که اجازه نخواهد داد که به گفته او ترامپ برنده ای جنگ روانی شود. بخش از اظهارات آقای روحانی را میشنویم.
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است. از این لحظه پنج به اضافه یک را از دست داده است و در این شرایط ما باید منتظر آن باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
از همکارم ستار فروغ میپرسیم که دقیقاً کدام کشورها از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه هستوی با ایران حمایت کردند؟
اسرائیل و عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافقنامه اتمی ایران حمایت و استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت اسرائیل از این تصمیم جسورانه رئیس جمهور ترامپ کاملا حمایت میکند و افزود
Israel has opposed the nuclear deal from the start because
اسرائیل از آغاز مخالف این معامله اتمی بود، زیرا ما گفتیم که این موافقتنامه به جای بستن را در راستای دستیابی ایران به بم در واقع زمینه را به ایران فراهم میکند که به انبار کامل بمهای هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 روز پیش از پایان ضرب العجلش مبنی بر اصلاح توافقنامه اتمی ایران اعلان کرد که واشنگتن از این موافقتنامه بیرون می شود و تحریم های آمریکا بر تهران اثر گرفته می شود. آقای ترامپ دیروز در یک سخنرانی در قصر سفید ایران را به حمایت از تروریسم و تندروان مسلح متهم کرد.
با تشکر از شما ستار فروغ، شنونده ها حتما می خواهند بفهمند که جنجال ها اخیراً، البته جنجال های اخیر بین آمریکا و ایران چی تأثیر برای اوضاع افغانستان خواهد داشت. شماری از کارشناسان که روابط بین المللی میگن که بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های غربی از لحاظ سیاسی بر افغانستان تأثیر منفی به جا میگذاره. همکارم فرشته ندا با انتظار خادم یک تن از این کارشناسان در همین مورد صحبت کرده و نخواست ازش در رابطه با تأثیرات خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران پرسیده.
من عقیده دارم که امی مزلی بین ایران و امریکا مزلی هستن که تأثیرات خود داره در خود سیاست امریکا، داخل امریکا، ولی خاصتاً تأثیرشان بر افغانستان هستن به خاطر که مزلی ایران و امریکا یک قضیه بسیار پیچیده هست. وقتی که ترامپ امی معاهده را ملغا می‌سازد فکر میکنم که بسیار دلایل منطقی بر خود برش نداره، ولی ای که اگر مزلی به حد بحران میره اتحادی اروپا هم چیز نتانه بکنه، حداقل به خاطر پس جور کردن رابطه ایران و آمریکا، ایران تلاش خواهد کردن که یک الحاق بین روسیه و پاکستان و چین و ایران را ایجاد بکنه و منافع آمریکا در افغانستان به چالش بکشانه، که در این مثلا من میتونم یاد از حالات امنیتی و یا حمایت از گروه های توریستی در افغانستان هستن.
بله.
که اگر مسئله افغانستان به بحران میره خودشان منافع امریکا در افغانستان به چالش
میشه. در رابطه بگوین که افغانستان با امریکا و ایران یعنی هر دو کشور روابط داره و افغانستان در حال حاضر بیشتر واردات صادرات از طریق بندر چابهار میکنه، چه فکر میکنین کمی مسئله چقدر بالای اقتصاد افغانستان آیا تاثیر میگذاره یا خیر؟
در 2014 100 میلیون دلار هندوستان بر جور کردن بندر چابهار مصرف کردن و توقع بودن که از 700 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار منافعشان بالا برده شود. از او وقت این 5 سال تیر میشه ولی منافعی که از بندر چابهار و هم تجارت مشترک از طریق چابهار این به میان می آمد منافعشان به ایران و پس به هندوستان می رفتن. پس مسئله چابهار و یا هم رابطه ایران و امریکا هیچ تأثیری یا حداقل یک تأثیری بسیار کوچک سر اقتصاد افغانستان و یا هم تجارت افغانستان داشته می باشه. در مجموع خطرات متصوری که ما می توانیم بگوییم و خطرات امنیتی هست، گروه های توریستی هست و به چالش کشیدن سیاست داخلی افغانستان هستن که مستقیما و یا هم غیر مستقیم منافع امریکا رو به چالش می کشن.
و به نظر شما حکومت افغانستان باید در این حالت چی کنه؟
حکومت افغانستان تا امروز ما بسیار متعقین هستم که یک سیاست و یا هم یک پالیسی خارجی بسیار درست و منسجم داشته باشه. مسئله قضیه ایران و امریکا بسیار مغلق هستن. ما فکر میکنم که در هر طرف نواقصشان هستن و یا هم خطراتشون مستقر است. پس ما میتونم که یک دیپلماسی بسیار روشن و واضح و منطقی باید افغانستان داشته باشه. افغانستان باید با حکومت امریکا بحث و گفتگو داشته باشه که خاک افغانستان باید در مقابل ایران استعمال نشه. هر چقدر که ایران خود منظوری احساس میکنه همان قدر پیسه مصرف میکنه و یا هم تلاش میکنه که حداقل مسئله افغانستان رو به بحران بکشه که افغانستان امریکا در افغانستان احساس راحت نکنه. و همچنان اگر خاک افغانستان و یا هم سیاست افغانستان در مقابل ایران استعمال شوه، ایران تلاش خواهد کردن که یک رابطه بسیار تنگاتنگ و بسیار شدید با روسیه و با پاکستان با چین ایجاد بکنه که از هر طرف باز نه تنها حکومت امریکا ولی حکومت افغانستان و مردم افغانستان هم آسیب دیده میتونه از لحاظ اقتصاد و سیاست.
انتظار خادم، کارشناس امور بین المللی بود. شنونده عزیز، در جریان برنامه های بعدی تازه ترین جزئیات حملات امروز کابل به شما خواد داشتیم، حتما با ما باشین. ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم سید سمیع عباس با سرخط خبرها با شماست.
امروز 4 انفجار پیهم شهر کابل را تکان داد. 2 انفجار در نزدیکی حوزه امنیتی دشت برچی رخ داد و بعداً صدای 2 انفجار در شهر نو کابل شنیده شد. در مورد تلفات تا حال معلومات دقیق در دست نیست. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید انتخابات برای حکومت و مردم افغانستان مسئولیت و اولویت اساسی به شمار می رود و در این ساحه هیچ نوع غفلت قابل قبول نیست. ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرد. سخنگوی قماندانی امنی فاریاب کریم یورش برای رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. قبل از این والی بغلان خبر تصرف ولسوالی طالب برفک این ولایت توسط طالبان را تایید کرده بود. ایران، روسیه و قدرت‌های اروپایی که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را با تهران امضا کردند، قول دادند که با وجود تصمیم آمریکا به خروج از این توافقنامه نسبت به آن پابند می‌مانند. رسانه دولتی سوریه اسرائیل را به پرتاب چندین راکت بر هدف نزدیک در دمشق متهم کرده است. این رسانه همچنین گفته که نیروی مدافع هوایی سوریه 2 راکت را منهدم ساخته است. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو میگوید کشورش متعهد است که برای تامین صلح در شبه جزیره کوریا با کوریای شمالی کار کند. پامپیو در این مورد روز گذشته در ملاقات با مقامات کوریای شمالی در پیانگ یانگ صحبت کرد. 71مین دوره جشنواره فیلم کان سه شنبه شب باره پردرفتن فیلم همه می دانند ساخته اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی آغاز شد.
حال هم نوبت می رسه به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر با من نصرت پارسا خوش آمدید. تا نیم ساعتی دیگر با شما خواهم بود. در صدر گزارش های این برنامه می شنوید که عدم جلوگیری انتقال پول از طریق بانک ها مبارزه با مواد مخدر را دشوار کرده است. در این برنامه گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از آن خبرها و وقایع مهم یک هفته را داریم که همکارم نیلاب نظری تقدیمتان می کند.
نوزده تن به اتهام قاچاق بیش از 2000 کیلوگرم مواد مخدر در چند ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه ای که سوی مرکز تلیف و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که در یک هفته گذشته 19 تن به اتهام قاچاق 89 کیلوگرم هیروئین، 18 کیلوگرم تریاک، 2511 کیلوگرم چرس، 59 کیلوگرم مواد کیمیایی، بیش از 1 کیلوگرم شیشه و 135 قرص تابلتکا در 7 ولایت کشور بازداشت شدند. از میان این 19 تن، 3 تن آنان به قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی آمد کرزی به هندوستان متهم هستند. در خبرنامه مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر آمده است که در یک هفته گذشته محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در جریان جلسات علنی هفته نو به ارتباط 4 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 الی 20 سال محکوم به مجازات کرد. 3 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 3 تن که باشندگان ولایت بادغیس و هرات هستند، هنگامی بازداشت شدند که می‌خواستند 1 کیلو و 53 گرم مواد مخدر را جهت فروش به ناحیه 11 و 9 شهر هرات انتقال دهند. در یک رویداد دیگر در هرات، کارمندان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت نزدیک به 1 کیلو مواد مخدر مختلف النوع را هنگام تلاشی از یک منزل مسکونی به دست آوردند. آقای ولیزاده می گوید که مالک منزل مذکور از محل فرار کرده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد. نزدیک به 400 معتاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. داود امین قماندان امنی کابل بروز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس به همکاری ادارات مسئول در بخش مواد مخدر به تعداد 390 معتاد مواد مخدر را از ساحه پل سوخته، مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل و تپی سرای شمالی جمع‌آوری و به هدف تداوی به مرکز هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا فرستاده شدند. برنامه جمع‌آوری معتادین که در آغاز سال روان آغاز شده، در 4 مرحله تا حال نزدیک به 1000 معتاد از ساحات مزدحم و مسکونی شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین معرفی شدند. آقای امین می گوید در کنار جمع‌آوری معتادین، دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر نیز به شدت ادامه دارد و تلاش می کنند تا جلوه عرضه مواد مخدر را بگیرند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس ننگرهار در 1 ماه 47 تن را به اتهام دست داشتن در 33 قضیه مواد مخدر دستگیر کرده است. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار در ماه حمل سال 1397 شمسی 47 تن را به اتهام قاچاق 700 کیلوگرم تریاک، 3166 کیلوگرم چرس و 10 کیلوگرم مواد کیمیایی دستگیر کرده است. از میان افراد بازداشت شده، 10 تن آنان به اتهام فروش پرچون و 37 تن آنان نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در مرکز و ولسوالی‌های ننگرهار دستگیر شدند.
خبرهای یک هفته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از رادیو آزادی شنیدید و حالا در ادامه این برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ارتباط میان تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه با این پدیده را دشوارتر ساخته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مواد مخدر افغانستان بخشی از اقتصاد جرمی جهان را تشکیل میدهد و هر سه عامل تروریسم، قاچاقبران مواد مخدر و جنگجویان مسلح داخلی برای دوام آن با هم ارتباط برقرار کردند. از سوی دیگر شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه دهاقین را نیز به دلیل دوام کشت کوکنار مقصر می‌خواند و تاکید می‌کند که با وجود احکام صریح دین مقدس اسلام در رابطه به حرام بودن این پدیده هنوز نیز آنان به کشت کوکنار ادامه می‌دهند. تفسیر این گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجود راه‌های آسان ترانزیت مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای همسایه به بازارهای جهان را عامل عمده دوام کشت کوکنار و افزایش تعداد قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان می‌داند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به گستردگی مسئله کشت و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان، دستاورد نیروهای افغان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در سطح منطقه بی‌نظیر است. اما به گفته آقای دانشیار، تروریستان، مافیای جهانی مواد مخدر و جنگجویان مسلح داخلی در سالهای اخیر با هم ارتباط برقرار کردند. و با گسترش ناامنی زمینه افزایش تعداد قاچاقبران و کاروبار آزاد آنون را فراهم کردند.
دو تا عامل عمده است. یکی خو مواد مخدر افغانستان به یک اقتصاد جرمی در سطح جهان تبدیل شده، از کشورهای ترانزیتی گرفته تا کشورهایی که تقاضای مواد مخدر افغانستان داره و یک تجارت فوق العاده دو منافع بسیار زیاد را مافیای بین المللی به دست میارن. این مسئله خیلی مهم است. بعد دوم هم یکی از منابع مهم تمویل تروریسم در افغانستان مواد مخدر است و تروریسم و مافیای مواد مخدر و قاچاق برا کاملا در توانی هم قرار دارن و در عین زمان خود کسایی که در صفوف مخالفین مسلح حکومت هستند اینا مسلح در برابر مردم افغانستان و حکومت افغانستان می جنگن و در عین زمان قاچاقبر هستند.
آقای دانشیار می گوید که با توجه به میزان کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان تقاضای داخلی برای آن کمتر است، اما بیشترین مواد مخدر افغانستان توسط مافیای جهانی به بازارهای جهان انتقال داده می شود. از همین رو با وجود دستگیری ده‌ها قاچاقبر در یک ماه، کاهش چشمگیری در سطح قاچاق مواد مخدر به وجود نمی آید. این در حالی است که پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان گفته است که در سال 1396 با انجام 1000 عملیات ضد قاچاقبران و مواد مخدر 741 قاچاقبر مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنها 9 قاچاقبر بزرگ نیز شاملند که در لست سیای ملل متحد شامل بودند. شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه در کنار تأکید بر تقویت تعهد نیروهای افغان در مبارزه علیه مواد مخدر، مردم عام به ویژه دهاقین را نیز مقصر می‌داند. وی میگوید که با وجود دانستن احکام صریح اسلامی در رابطه با حرمت مواد مخدر، هنوز نیز آنان به کشت کوکنار ادامه میدهند.
علت اساسی این است که در این مورد اراده قوی وجود ندارد. از سوی دیگر مردم عام نیز در این بخش زیاد مقصر هستند، زیرا بار بار از طریق علما ارشادات و فتواها در مورد حرام بودن کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر برای آنان بیان می شود، اما با آن هم به کاروبار مواد مخدر ادامه می دهند. از همین رو مردم هم در این مسئله مقصرند.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، تنها در سال 1396 به تعداد 120 تن که در آن قاچاقبران بزرگ نیز شاملند، پس از بررسی دوسیه هایشان از سوی این مرکز به حبس میان مدت و طولانی مدت محکوم به مجازات شدند. آقای شاهد پیشنهاد می کند که برای مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر باید با هر سه عامل کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه به بازارهای جهانی مبارزه صورت گیرد و ارتباط میان قاچاقبران داخلی و جهانی قطع شود.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حالا هم میپردازیم به گزارش دوم برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید عدم جلوگیری از انتقال پول از طریق سیستم های رسمی و غیر رسمی مالی به خصوص بانک ها مبارزه علیه مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده است. احمد جاوید قائم معین پلیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 60 میلیارد دلار در جهان در کاروبار مواد مخدر در گردش است و بیشتر این پول از طریق بانک ها دست به دست می شوند. در افغانستان بانک میگوید که این بانک بر اساس قانون و مقرره بانکداری سیستم منظم مالی را ایجاد کرده است و نظارت جدی را برای انتقال پول به داخل و بیرون از کشور به وجود آورده است. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از دوام انتقال پول به دست آمده از کشت و قاچاق مواد مخدر از طریق سیستم های رسمی و غیر رسمی حواله پول به داخل و خارج از کشور نگران است. احمد جاوید قایم معین پلیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 60 میلیارد دلار آمریکایی در جهان در کاروبار مواد مخدر در گردش است و بیشتر این پول نیز از طریق بانک ها در کشورها مبادله می شود، اما دولت ها به آن توجه نمی کنند و این کار مبارزه علیه مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده است. آقای قایم می گوید بیشتر این پول در خارج از افغانستان است و از طریق بانک های خارجی به راحتی دست به دست می شود.
تأکید ما همیشه این است که باید منابع پول مواد مخدر تثبیت شود، زیرا 60 میلیارد دلاری که در کاروبار مواد مخدر در گردش است، تمامی آن در بیرون از افغانستان است. برای تشخیص و تثبیت آن باید منابع ملی به کار انداخته شود. به خصوص دوستان بین المللی ما باید برای تثبیت این منابع بیشتر کار کنند، زیرا بیشتر این پول به خارج از افغانستان برده می شود.
آقای قایم میگوید دولت افغانستان به مبارزه علیه کشت و کوکنار به عنوان یک عامل داخلی مواد مخدر متحد است، اما جامعه جهانی باید از رای مبارزه با تولید، قاچاق و انتقال پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق سیستم های رسمی و غیر رسمی حواله پول، جلوی تطهیر پول و ادغام آن در اقتصاد ملی کشورها را بگیرد. پیش از این اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفته بود که تلاش میکنند منابع و مجراهای مالی را تثبیت نمایند که پول به دست آمده از درک قاچاق مواد مخدر از این طریق انتقال یافته و در اختیار گروه‌های تروریستی و جنگجو قرار میگیرد. این در حالی است که قماندان عملیاتی نیروهای ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی مصرف سالانه طالبان را 500 میلیون دلار تخمین کرده است که 60% آن را از مواد مخدر به دست می آورند و بیشتر این پول نیز پس از قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور از راه‌های مختلف به دست این گروه می رسد. ایمال آشور سخنگوی افغانستان بانک می گوید دولت افغانستان شرایط و مقرره های جامعه را به هدف جلوگیری از حواله پول سیاه با ویژه پول مواد مخدر از طریق بانک ها تطبیق کرده و مانعی مدغم شدن پول سیاه در اقتصاد ملی شده است. آقای آشور می گوید معاملات مالی تمامی بانک های افغانستان با بانک های معتبر در جهان صورت می گیرد و این بانک ها نیز از شفافیت و نحوه معاملات بانک های افغانستان رضایت دارند.
برای این که از انتقال و داخل شدن پول سیاه در اقتصاد ملی جلوگیری کرده باشیم، مرکز تحلیل معلومات مالی را در افغانستان بانک ایجاد کردیم. این مرکز در کنار ایجاد مقرره ها از تطهیر و انتقال پول سیاه نیز جلوگیری می کند. به اساس مقرره ما، هیچ کسی نمی تواند بیشتر از 10,000 دلار را به شکل نقد انتقال دهد و بیشتر از آن از طریق بانک حواله می شود. اما زمانی که پول از طریق بانک حواله می شود و مقدار آن زیاد باشد، منبعی که پول از آن به دست آمده و با آدرسی که فرستاده می شود باید مشخص باشد.
محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی اما می گوید که هنوز نیست سیستم بانکی افغانستان آسیب پذیر است و با توجه به طی مراحل حواله پول از این طریق امکان آن وجود دارد که افراد با استفاده از روابط شخصی نیز معاملات مالی را انجام دهند.
در بانک ها حال این احتمال کمتر شده که پول سیاه تطهیر شود، اما کاملا از بین نرفته است. علت آن این است که امکان ترتیب انواع اسناد در افغانستان وجود دارد و اداره معتبر برای تثبیت صحت این اسناد وجود ندارد. موضوع دیگر این است اکثریت معاملاتی که از طریق بانک ها صورت می گیرد به جای یک سند چندین سند خواسته می شود و اگر شما با کارمند ارشد بانک آشنایی داشته باشید، آنان می توانند برای انتقال پول در ترتیب انواع اسناد با شما همکاری کند.
این در حال است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود که در سال جاری چندین صرف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند و بخش از این پولها نیز از طریق بانک ها به بیرون از کشور انتقال داده می شد. آقای شریف پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از داد و ستد پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق بانک ها، ایالات متحده آمریکا باید همکاری ها با نهادهای مالی افغانستان را بیشتر سازد تا از این طریق بانک ها و شبکه های خارجی نیز که در تطهیر پول دست دارند تشخیص شوند.
شنیدید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از عدم جلوگیری انتقال پول از طریق بانک ها که مبارزه با مواد مخدر را مشکل کرده ابراز نگرانی داشت. بر اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان 30% افغان ها به واسطه سیگرت، چلم و نسوار از تنباکو استفاده می کنند که سبب سرطان و امراض گوناگون می شود. این که نسوار چگونه اعتیاد است در کنار بیماری سرطان، استفاده کننده آن را به کدام امراض دیگر مبتلا می کند و اثرات آن بالای زنان حامله کدام هند، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر سید حبیب اربال مسئول کنترل مرض های غیر ساری وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا در رابطه با ترکیبات نسوار از وی پرسیده است.
نسوار یک ماده است که از تنباکو تولید میشه و در نسوار یک ماده مضر برای وجود انسان است. از مواد مضری دیگه که ضرر خود تنباکو را اضافه تر و چند بار بالا میبره در ساختن نسوار از او استفاده میشه، مثلا چونه و یا چیز ساده که در مردم ما در افغانستان در بخاطر ساختن نسوار از او استفاده میکنه، او خاکستر، او را به دست میاره از او استفاده میشه، که اینا خودش سبب اضرار دیگه برای وجود انسان است، سبب پیدا شدن امراض دیگه. تحقیقات نشان داده که اضافه تر از 70% سرطان زاست. نیکوتین به اندازه‌ای که در نسوار و چلم و نشه استفاده میشه، این سبب پیدا شدن امراض مختلف مانند سرطان ها میشه.
بعضی مردم به این نظر هستند که نسوار احتیاط نداره. نظر شما چطور؟
نسوار و چلم و استفاده از این شروع احتیاط است. کلانترین این عامل احتیاط است. احتیاط به این معنی است که یک چیز را شما استفاده میکنین و او شکل عادت بر شما میشه و وجود او را تقاضا میکنه، باز میگه علاج شدنی نیست. ای به خودش یک معنی احتیاط داره، باز علاج کردن زی وقت کار داره، حوصله را کار داره.
نشانه های نسواری چی است؟
از دهن زی یک بوی بد میه. دوم ایست که دندان زی ناپاک میباشه و سیوم ایست که اینا اکثر با بدهضمی مواجه است. امراض دهن شکایت میکنه، امراض سیستم تنفسی که از دهن و بینی آغاز میشه ازی شکایت میکنه.
میشه درباره اضرار کوتاه مدت نسوار و اضرار طویل مدت نسوار برای شنوینده معلومات بدیم؟
هر نسواری و یا چلمی حتما از دهن زو یک بدبویی خاص است. دوم، بیره و دندانش ناپاک می باشه. و سومی است که بسیار بزرگترین فرصت اشتهای خود را دست می ده. در پالوی زبا امراض شروع تنفسی که مثلا سرفه است و بالاخره اکثرا در میده و روده زخمایی که پیدا میشه، یک عاملش استفاده از تنباکو است با انواع مختلف نسوار چلم. خودش خاصیت تیزابی را در وجود انسان، در هورمونای انسان که سبب ضرر میشه و سبب تولید زیاد تیزاب میشه و می تیزاب ها خودش سبب زخم میشه و زخم سبب سرطان میشه و سرطان سبب مرگ میشه، خصوصا در سرطان های دهن، بیره و همچنان گلوی انسان.
در افغانستان دو قسم نسوار داریم. یک نسواری است که از طریق بینی استفاده میشه و دیگر نسواری است که از طریق بینی استفاده میشه، نسوار شیا یا نسوار مرغوزی برش گفته میشه، یا نسواری که از طریق دهن استفاده میشه. در اضرارش فرقی وجود داره؟
اصلا دهن و بینی دروازه های وجود است که برای تنفس، هوا، حتی خوراک و حتی مایعات گرفتن اینا را متضرر میشه، از این طریق به وجود اضرار و امراض را انتقال میده. نظر به اصطلاح چیز لوکیشن یا جای اضرار فرق میکنه. مثلا نسوار دهن اگر سبت باشه یا سیاه باشه، سبب بیشترین سرطان های دهن و گلوی انسان میشه و نسواری که از طریق بینی استفاده میشه سبب سرطان های بینی و حتی سیستم تنفسی بینی که با بالاخره با شوش وصل میشه، برعلاوه سرطان ها بینی رو بند میکنه.
بعضی مردم نسوار یا در یک کاغذ بسیار مخصوصی جابجا میکنه و یا هم از فابریکا جابجا شده باشه، به این نظر هستن که ضرر ندارن و یا هم ضررش کم است. توصیه شما چی است؟
تحقیقات ثابت ساخته که اضرار ازو بیشتر از اضراری که به شکل سادگی استفاده میشد است. چرا؟ اصلا در دهن انسان قوی جذب نسبت به همه وجود انسان بیشتر است. او به عین ترتیب سر به سرعت به تمام اعضای حیاتی وجودتان، به قلبتان، به خونتان، به جگرتان و به ششتان میرسه. او چیزی است که اصل ضررش خود جذب کردی، کلش گرفتی.
در بین زنا هم نسوار رایج شده و زنا هم از او استفاده میکنه. نسبت به مردا برای زنا آیا ضرر اضافه داره؟
وجود طبیعی زنان قوی جذب مواد مضر و مفیدشان زیادتر است. زنها مسئولیت شخص دوم که او طفل است در شکم زوست، مسئولیت از او را هم به عهده داره. نه تنهایی که در زنان سبب امراض گوناگون مانند سرطان ها شده میتواند، بلکه برای طفلش و نوزادش خطر بزرگی است. طفل از او شاید بی وقت تولد شود، چون ای پیش از پیش در وجود از ای مواد پیشکاری میشه از طریق شیر مادر یا از طریق مایعاتی که در بطن مادر از وجود مادر تغذیه میکنه. در آینده ای احساس میکنه که ما یک چیز مواد رو باید بگیرم، از طریق احتیاط باز یا مبتلا شدن به نسوار سیگارت پرکات کرد.
شنیده باشید که زندگی پر از فراز و نشیب است. در این قسمت برنامه خاطره یک تاجر موتر را میشنوید که حالا معتاد شده است. غلام فاروق تاجر موتر بود، اما اعتیاد به مواد مخدر وی را به ترک خانه واداشت و از یک سال به این سو در چمن حضوری به سر میبرد. فاروق دستای سوخته اش را به همکار ما محمد عیاض ترنگ نشان داده و گفته است که 8 ماه می شود حمام نکرده است. این که غلام فاروق با چه مشکلاتی روبرو است از خود وی میشنویم.
یک زمانی بود موتر می آوردم، از خوست می آوردیم، یا مثالش از این نزدیکترش می آوردیم، از میدان شهر، از لوگر. اما هم که من دیوال شروع کردم، این دنیم جنجالا، هم سرمایه را پدستم، هم روزگار امروزه، هم سندم و هم عمرم. 3 لک کلدار یا بالاتر هم قپیسی داشتم که موتر می آوردم، نشد کردم. خانم بسیار عذیت هم میکدن، بازم می شد که پامیدی 1 سال میشه از خانم برامدی و خیلی وقت هم شد اما هم نکدیم. مگش ما نوم شده، ما یا پولش نداشتیم یا نتونستیم یا رفتن نتونستیم. ما از وقتی که از خانه برآمدیم، بار سال زمستان بود، سب اینم سال زمستان شد. با نمو وزویه که دارم، اون نمو وزوی تا اینم روز با مو وزوی هستم. بالاخره از پولیس گرفته، خدا حق از من رلت کده، پایین پاکایم درد گرفته، بساز جاب اوله کده، نوکایش مثل یک پل واره گشته. جای رت این دکار گفتم مرا کاریگر بگی، صندوق های چای بود جولیگری. گفتم خیر ایره 200 میدی مرا 100 رو ببته. اما آدم مرا کشیده سه کی خوش نداره که لذت نداشته باشه، تجارت داشته باشه، کار داشته باشه. مام امود رضایت خوش دارم که هر چیزم بر رضایت لقمه نان دست مزدوریم پیدا کنم. یک کار سر رای بته که مام از این بیچارگی اردم شهیدی برای شکر مام اینمی دواره به خدا میکنیم.
کم کم به آخرین دقایق برنامه این هفته میرسیم و حالا توجه شما را به شنیدن درامه برنامه خواهانیم. کبیر همراه با چند تن از دوستانش به یک ولایت دوردست به خاطر نیشتر زدن تریاک می روند، اما چند روز بعد جسد وی را به خانه می آورند. این که کبیر چگونه و از سوی کی به قتل رسید، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کبیر جان، تو دروازه رو تک تک که من امی موترسکل گوشه کنم.
صحیح سین، تک تک میکنم.
جوان استاز تا نمیفهمه، کمو بزور تک تک کو.
اینه قیده پسایی کو.
کی بود؟ اینه آمدم.
اینه دیده که شنید.
سلام علیکم، مانه نشی کبیر.
خیری بینی، تو مانده نباشی.
غفار، تو مانده نشی.
زنده باشی، خودت مانده نباشی لالا.
خدا خیر کنه، خیرت خوب باشه.
گپ از این قرار است که یک جور کالای طبیعی که میریم بخیر.
زورا ورا، ایره خوب بگوین که کجا میریم وی؟
پشت کار میره.
پشت کار؟ کار چی؟
نیش زدن تریاک میره مو بیدر.
یارا، اگر راست بگویم، من این کار نمیکنم.
بخیالم پیسه دار شدی که کار نمیکنی چطور؟
نه بابا، کجا پیسه دار شدیم؟ مردم یک قریه هستیم، شما خو مرا میشناسین. از شما هم کدام ما غریب هستم، اما این کار خطرناک نمی کنم.
چطور خطرناک است؟ او بده
در ولایت ما خو کشت کوکنار نشده، شما حتما در کدام ولایت ناامن میرین؟ شب و روز اونجا جنگ میباشه. بگو من خودکشی کنم؟ در همین نزدیکی ها پشت کار میگردم، امیال من مصروف پشت کار گشتن هستم.
او بیادر، از کار اینجا چیز جور نمیشه، پیسه نش دادن زیاد است. 20 روز کار کو و چند ماه قرار در خانه بیشی و مصرف کده برو.
یارا هرچقدر که زیاد باشه، ارزش زندگی آدم نداره. دیوانه خو نیستم که به دست خودم خدا بکشم.
بیا ترسو نمیموری، ما که نمردی تو را ولگید بلا بزنه.
شما دیوانه شدین، من خود دیوانه نیستم.
خود تو که نمیری، خیمه با اجازت رفتم. بامون خدا،
دمرایتان خوبی، برین خداحافظتان. میکنی؟ تو کبیر خود چند روز پیش نش زدن رفته بودین، چطور که ای قزود اومدین؟
هی گمش کو انور جان، پرسان نکو، خانه ما خراب شد.
چرا؟ خدا خیر کنه، چی گپ شده؟ اوهو، ای کلاه چرا خون پر است؟
پرسان نکو، اگه گپ تو را گوش میکردیم اول گلوار بچه قریه ما کشته نمیشد.
نفهمیدم، واضح بگو چی شده؟
کلاهم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟ به خون کبیر؟ چرا کبیر چی شده؟
وقت به نش زدن تریاک رفتیم، سه روز کار کردیم، خوب خوش و خوشحالم بودیم، مگم روز چهارم نیروهای حکومتی آمدن، یک طرف حکومت و طرف دیگهشان دشمن بود، ما در بینشان گیر مانده بودیم.
خوب باز چی کردین؟
چی درد سر بتومد، باران و مرمی شروع شد، کلگی دویدن، تنها ما و کبیرم اونجا مانده.
خوب باز چی کردین؟
ما پرود کردم و کبیره گفتم که پرود کو. همی گپ ما خلاص نشده بود که یک مرمی دستر کبیر خوردم، جای شهید شد بزره. تا شام جنگ روان بود، شام در تاریکی کبیر را پشت کردم و بایگ آلم تکلیف سر سرک رساندمش، دیدم که هیچ موتر پیدا نمیشه.
او خدا، چرا موتر پیدا نمیشد؟
مردم میگفتن که مخالفای حکومت در آو سرک ها ماین فرش کردن. یک ساعت پیاده روی کردم، ایلا که یک موتر پیدا کردم، این امروزم مرده کبیر مردم.
حالا جنازه کبیر کجاست؟
جنازه بیچاره در خانه است، ما برم سر قبرستان که برای بیچاره قبر بکنم.
اوف خدا ببخشش، اولادای ریزه ریزه و زن جوانش مان. خواهی تو غیب برو، من یک دفعه خانه میرم، پسان باز سر قبرستان میایم.
و کنون رسیدیم به آخرین دقایق برنامه این هفته. شنونده های عزیز، از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید تشکر. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان باد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.